خب دوستان عزیز شنونده، برنامه آهوانه آماده پخش است. این برنامه نگاهی خواهد داشت به موسیقی نواحی.
آهوانه به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان خوب شبکه گفتگو با قسمتی دیگر از برنامه آهوانه در رابطه با موسیقی نواحی در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق میهمان خوب برنامه و همراه همواره و همیشه ما جناب آقای عبدالرضا مجدی. امروز در خدمت جناب آقای عاشق احد علی شاهی هستیم، همونطور که از اسم ایشون برمیاد و صفتی که براشون به کار بردیم شما متوجه شدید که به موسیقی آذری میپردازیم، موسیقی میشه گفت هم حزن‌انگیز هم شاد و هم زیبای کشورمون، که چه آذری زبان باشی و چه مال این خطه نباشی تأثیرات خاصی رو بر همه ما میذاره. و اما موسیقی ترک های ایران گستره پیوسته ای از منطقه آذربایجان شرقی، اردبیل، هشتپر و توالش، قزوین، زنجان، همدان، استان مرکزی، فارس، گلستان، خراسان، آذربایجان غربی و جبهه ای از خاک مازندران را در بر داره. در تمامی این مناطق عاشق‌ها و نغمات ترکی در قالب مقام، هاوا، هارای یا هورای و بسته جریان دارد که بیشتر آنها تاریخشان به اوزانهای اوغوز میرسد. جناب آقای مجدی سلام عرض میکنم خدمتتون. من یه توضیح کوتاهی دادم فقط برای شنوندگان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب آقای عاشق علی شاهی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما.
بسیار متشکرم. خواهش.
سلام علیکم حضور یکایک که شنوندگان رادیو خصوصان برنامه آهوانه، سلام عرض میکنم و برای شما هم خسته نباشید.
خیلی متشکر استاد، شما هم خیلی خوش آمدید. تشکر از همراهی پیشاپیش. خب میخواییم بپردازیم امروز به عاشق ها، خونیاگران قومی که حدیث های متعددی از دردها، رنجها، شادیها، رویاها، امیدها، حماسه های قوم را با نوای ساز و صدای ساز و رسای خودشون بازگو میکنن. علاوه بر اون که ستایشگری، داوری، ریش سپیدی ایلات، اقوام و عشایر ترک رو در قدیم به عهده داشتن. استاد بفرمایید اون چه لازمه.
باعث جناب ملکی
بفرمایید.
ما از لحاظ فرهنگی و جغرافیای فرهنگی اگه بخوایم آذربایجان رو یک نگاهی بهش بکنیم، می‌بینیم خب پیشینه بسیار کهن هست، یعنی صحبت هزاره ششم قبل از میلاد، از اونجا تاریخ ما آثار تاریخی داریم که نشون میده که واقعا از بحث سفال، از در زمینه ارتباطش با اونچه که امروزه خارج از مرزهای ایران هست تا اون سوی در واقع رود ارس که ما رو به کورا میرسونه، رود کورا میرسونه، و از این طرف که آناتولی شرقی و از یانیب تپه که آثاری است که در واقع شرق تبریز به دست اومده، ارتباط خیلی قدیمی رو بالای 5-6 هزار سال با فلات مرکزی ایران و با کرمانشاه، با کردستان و مسیری که الان ما رو به تهران میرسونه از تبریز، این مسیر خیلی قدمت داره. یعنی سابقه ارتباط آذربایجان با فلات مرکزی ایران و نواحی دیگه واقعا یک سابقه کهن هستش و ارتباط قومی بوده از قدیم. بحث وجود نوازندگانی که این نوع ساز، یعنی ساز عاشقی دستشون بوده، ما در تاریخ کاسی وقتی غور میکنیم در 3500 سال پیش، 400 سال کاسی هم دیدیم حکومت بابل دستشون بوده. خب اقوام کاسی اقوام اطراف خزر هستن، بخشی از آذربایجان رو یا بسیاری از آذربایجان از البرز تا زاگرس به صورت اوریب میاد تا شمال در واقع خوزستان و بخشی از مرکزی ایران، اینها کاسی های قدیم هستن، اسمشون هم همیشه بوده، حالا انواع اقسام طوایف هستن این وسط، من اسم همه رو نمیارم، وقتی میریم به غرب البته بله. خب اسامی دیگری هست که ارتباط پیدا میکنه با شمال عراق، با شرق آناتولی و غیره. این ساز، خلاصه مطلب اینو میخوام به عنوان یک پژوهشگر تاریخ فرهنگ و موسیقی عرض بکنم، سازی که الان با همین پوزیشن عاشق دستشون هست در حدود 3200 سال پیش، تقریبا بین 3500 تا 3100 سال پیش، در نوازندگان کاسی بابلی که در واقع از این منطقه رفته بودن، از سرپل آخرشون در لرستان و حاکمیت 400 ساله‌ای بر در واقع بابل به دست آورده بودن و در اونجا حکومت کردند، و این شخصیت هایی که روی کدوروهای کاسی هستن، کدورو در واقع سنگی هستش که سنگ مرزی بهش میگن، یه نقشای روش هست، یکی از نقشاش همین نوازندهای هستن که سربازن، یعنی پشتشون یه دونه کمان انداختن، لباس سربازیه، ساز بلندی در دستشونه و ساز بالاست، یعنی ساز پایین نیست مثل اون نوازندهی که ما توی شوش داریم که ساز از روی سینه‌اش تقریبا کمی پایین‌تر هستش، این ساز کاملا بالاست. من قیاس میکنم با لباس عاشقی که عاشقت خیلی بهتر از من میدونه که اون حالت لباس قزاقی رو داره و اون چکمه‌های بلند و اینا، بلافاصله یادمون افتاده و احساس کردم یک مشابهتای باد. بنابراین میتونیم بگیم که سنت عاشقی و خنیاگری در اون ناحیه و نواحی مشترک راحت به 3000 سال میرسه. حالا در مورد ددقرقود و داستان ددقرقود و اینکه چجوری این اسطوره ممکنه تاریخی بشه، عاشقت خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده.
ببینید، در موزه لوور فرانسه یک کتیبه هست که این از همدان برده شد.
بله.
توی این کتیبه 3500 سال قبل از میلاد،
یعنی به دو ساز هست. بله.
این ساز هست و همین عاشق. هر کجا مجسمه های در اومده، مثلا 1500 سال قبل از میلاد در ترکمنستان آسیای میانه یه کتیبه هست، اون موقع ترکایی که اون موقع بودن به ترکی هم نوشتن، همین ساز بالای سینه قرار گرفت در روی اون کتیبه ها. ولی در شما گفتین که در داستان ددقرقود الگویی است که شاید ما میگیم که زمان حضرت محمد
شروع اسلام،
بله، ولی بیشتر محققین میگن که ددقرقود قبل از همین بوده.
درسته،
قبل از، ولی چون داستانهایی که در این کتاب 12 تا داستان داره نوشته شده و در آخر این داستانها میرسی، ددقرقود که قوم اوغوز رو دعا میکنه، برای قبیله اوغوز دعا میکنه، اسم حضرت محمد تو این دعاها هست، واسه همین میگن چیزه. و همین ساز رو در کتاب ددقرقود من خوندم، ساز رو به سه قسمت که نه، به سه
نو بله.
به نام آلتاگوپوز، گرولتاگوپوز و گلتاگوپوز بله. نامیده
کوچیک و متوسط بله. بزرگ.
میدونین که این ساز در اسم تاریخیش گوپوزه،
درست،
بعد از سلسله صفویان به این وجه شده که عاشق سازه. ساز شما آذربایجان میدین، سوال میکنیم، میگم من یه ساز میخوام، ساز گپوز رو به شما نشون بدم، که کمانچه رو نشون نمیدم، همین رو نشون میدم،
که شبیه تنبور و مثلا یه چیزی شبیه دوستانی که نمیشناسن میخوام بگین.
درسته، بله، ولی خب همینم که
واسش بزرگتره.
بله، همینم ما در بعد از کتاب ددقرقود در عامیانه ما صحبت میکنیم، سه نوع ساز رو داریم: آنا،
بله،
تابار و جدا.
درسته، پس این از قدیم بوده.
بله، من در اون کتاب ددقرقودم خودم دیدم که این در اونجا مکتوب شده.
احتمالاً در دوره صفوی، این آنچه که دوستمون میفرمان، در واقع در دوره صفوی ما میبینیم که یواش یواش سازها تو مینیاتورا اختلاف ابعاد بیشتر پیدا میکنن، بله، در نواحی مختلف، و این ابعاد متنوع بازم هست. در کتاب آقای میسمی در مورد دوره صفوی، موسیقی صفوی، من اشاره یه بار کردم که اشاره شده که در دوران شاه اسماعیل، تو اون داستان چهار دوران به بعد که این اتفاق قدرت میگیره، چون میدونید دیگه چه اتفاق میفته و چقدر کشته میشن و چه تجاوزی به ایران از طرف عثمانی میشه، بعد از اون گفته شده که خود شاه اسماعیل اولین کسی بوده که دوست داشتید بغیر از موسیقی بزمی رسمی که تو دربار اجرا می شده عاشقان در واقع اون موسیقی قومی بیان براش اجرا بکنن. این اولین کسیه که میگن علاقه من بوده شخصا، بخاطر اینکه اون اسطوره اون در واقع جنگ ها رو میتونستن حالت اسطوره‌ای بهش بدن، با یه هیجانی بیان بکنن و چون پیشینه هم داشته ایشون میاره تو دربار، یعنی بهش یه حالت رسمی میده. نظر شما چی هست؟
درسته. ببین در زمان صفوی ها خود همین عاشق ها عوض گرفتن و عاشق ها رو بردن درباری شدن. از جمله که شما فرمودین در زمان شاه اسماعیل صفوی، ببینید وقتی جنگ چالدران شروع میشه یه عاشق دربار شاه اسماعیل صفوی به نام دده قربانه بود. عاشق ها وقتی که در قبیله به اینا بها میدن، درجه ای که به اینها میدن دده پدر.
بله.
پدر مقدسه، مردم به اینا احترام میذارن، یعنی به شخصیت پدر و خدا عاشق. این دده قربانی هم در دربار شاه اسماعیل بود. حتی جنگ چالدران که شروع میشه، خب دده قربانی، ببین ما در عاشق اینو میگیم، عاشق اونه که بزن بنوازه بخونه شعر رو خودش بگه، حتی داستان ها هم خودش بگه.
بله.
خب و شعرهای فلبداهه، اینها عاشقهایی هستن که به تعداد انگشت شمار هستن هستن. خب شاید هم خیلی بوده، خیلی هم هست
قدیم میشتن،
ولی خب اونایی که معروف شدن اومدن به همین دده، به ددگی رسیدن، یکیش دده قربانی بود که در دربار شاه اسماعیل بود.
بله.
این برای شاه اسماعیل آهنگ میساخت، میخوند. حتی خود شاه اسماعیل هم میگن که چون این شعرهاش هست به نام تخلص خطایی.
بله.
خود شاه اسماعیل هم میگفتن که ساز میزد و جلو گوشنه
این شاه خطایی که میگن ممکنه.
بله. شاه اسماعیل و دادا قربانی رو اسیر میگیرن در جنگ چالدران.
بله.
بله.
اینا اسیر که گرفتن خبر میدن به سلطان سلیم که ما اوزانه اون موقع عاشق رو میگفتن اوزان.
بله.
اوزان شاه اسماعیل رو گرفتیم، چیکار میکنه؟ این گپوز مینوازه، قشون رو به وزن میاره.
بله.
زای حماسی میزنه فلان فلان. سلطان سلیم میگه که برین به این قربانی بگین که در اسارته، بگین اگه برای عثمانی ها یک آهنگی
بسازه
من اینو از اسارت آزادش. همین هم هست، حالا در موقعی شد من اینو مینوازم، میگم که برای شما بده. و در این آهنگ میسازه، اسمشو میذاره عثمان دیوانسه،
عثمان دیوانسه میگه پس.
بله. آره مینوازه در این ساز، صدای خوردن شمشیرها به هم دیگه و صدای نعلهای اسبها و شیهه اسبها در ساز همین عثمان دیوانسه.
احسن.
و روایت های زیبایی دارن جناب مجدی، اگه اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم.
همین نوع مایه اجرایی داریم از عاشق رسول قربانی. حالا بله. نام قربانی هم اومد، وچه تصمیمی هست که ما رو از دوره صفویه اوورد به این دوره. که ایشون چه سالی؟
ایشون دو سال پیش فکر کنم سال 95 فوت کردن، خدا رحمتشون بکنه. عثمان دیوانسی هم خوندن اگه؟
بله میذاریم اینا،
خیلی خوب بشه.
بله خیلی هم عالی. به اتفاق میشنویم.
O
دوستان شنیدیم موسیقی زیبای آذری رو که مرحوم عاشق رسول قربانی نواخته بودن و خودشون هم خونده بودن. خب ادامه بحث امشب
ما میشنویم که یک واژه‌ای رو میشنویم به اسم خونیاگر.
بله
نسبتا جدیده، فکر کنم خیلی جدید چیز نیست، قدیم نیست. خونیاگر کسیه که در واقع روایت، وقتی که میبینیم که چجوری روایت شده به کلاس ها و کتاب ها رسیده و اینا و داره تو دانشگاه درس داده میشه، کتاب نوشته میشه، خونیاگر کسیه که حالا از اون دوران گسان ها و دوران هخامنشی و بله. پارتی و ساسانی که میان جلو، همون معادل شخصیت در واقع یک عاشقه، یعنی کسی که همون چند تا حرفه رو داره، چند تا کار رو بلده، تخصص رو داره که هم در ادبیات هم در موسیقی، سازسازی حتی و داستانگویی و شعر بداهه گفتن و اینکه بتونه اتفاقاتی که میبینه وقایع رو به شعر در بیاره. این واژه
عبارتی یک ادیب خاص منطقه منصوب میشه.
مثلا فرض بکنید حافظانی که ما قدیم داشتیم در دوره تیموری بهشون گفتن حافظ، این حافظه هم دقیقا همین حالت رو داشتن. ما شخصیت هایی داریم که در حوزه مذهبی مثلا کار میکردن که نمونهش رو اگه بخوایم مثال بزنیم، در منطقه شرق، شمال شرق ایران، کسی که در واقع میاد اون کتاب بسیار مهم روزت و شهدا رو مینویسه، ایشون هم در حوزه خودش، ملا حسین کاشفی، ایشون هم در حوزه خودش یک آدمیه که خواننده است، از اون طرف فیلسوفه، چند تا کار با هم میدونه. حالا در حوزه موسیقی سازی اونا نبودن، ولی در اون در واقع اجرا و بیان و دانستن متون و نوشتن هم شعر گفتن و هم متن منصور و منظور در تخصص داشتن و این دوره ها میبینیم که در دوره تیموری، صفوی، اینا در اوج بودن.
بله.
من سوالی که از جناب ملکی دارم اینه که بفرمایید که ما اگه بخوایم سنت عاشقی رو ادامه بدیم، اولا اون 3-4 حوزه‌ای که مثلا 3 حوزه اصلی میگن، شما فرمودید چند تا حوزه دیگه، من مثلا آذربایجان غربی، شرقی، جمهوری آذربایجان، اردبیل و بفرمایید بقیه.
اردبیل، زنجان، همدان، این همه استان مرکزی مثلا سمال اینا هستن، همه با قفوز می‌نوازن. حتی قشقاییان قدیم همین قفوز چوری رو می‌زدن. در ببین عاشق قدیم بی سواد بود.
درست.
ولی با این که بی سواد بود ازش سوال میکردی، میگفتی داستان فلان، یک داستانی میگفتش که 7 شب اینو میگفت،
درست
تموم نمیشد، مردم انتظار میکشیدن که فردا ادامه داستانو. من یه عاشق بود خدا بیامرزه، عروسی خود من اومده بود، مال مرند بود، عاشق تقی خدا بیامرزه، بی سواد بود. وقتی هم داستان رو میخوند، مثلا داستان عرفان رو، همش گریه میکرد.
بله.
خب من ازش سوال کردم استاد چند تا داستان بلدی؟ گفت 88 تا.
عجب.
گفت من میمیرم اینا رو میبرم زیر خاک، بیاد ضبطش کن. تا من برم اینا رو ضبطش کنم این از دنیا رفت.
عجب.
88 داستان که بگی کم کم بعد این داستان 10 ساعت بگی.
بله.
یکیشو.
بله.
ببین چقدر میشه.
بس.
منطقه ارومیه، عاشقهای ارومیه بیشتر روی داستان خیلی
کار میکنه.
بله فعالن.
بله.
چون هم تکنوازن.
بله.
هم داستان الانم الانه، چون عاشق اصلا اینجوری، عاشق اصلا داستان رو بلد نباشه به نظر من خوب نیست. من یه استاد داشتم بگو پسرم این پوستتو بکن، پولهایی که در میره بذار اینجا بدوز، یک روز به دردت میخوره. آیا امروز یک نفر یه سازی دستش میگیره میره یه این برا جشنها مراسمات عروسی یه برنامه یه آهنگی رو میزنه میاد بیرون؟ نه اونجور نیست. عاشق اگه داستان رو بلد نباشه نمیتونه عاشق باشه، چون اینا به قول شما الان بهشن خونیاگر نقاله.
بله.
باید بلد باشه. آذربایجان اصلا قدیما اینطوری بوده، الان هم هست، عاشقا داستان بلد نباشن که اصلا به درد نمیخورن.
دوست.
ما به اونا نمیگیم عاشق.
بله.
به یه عاشقی ساز میزنه، مینوازه، میخونه توی قهوه خونه، توی اتوبوس، توی قطار.
بله.
تو خونش هم یک ساز داره میگن عاشق.
درست.
یه عاشق هستش که داستان ها رو بلده، میره میخونه، اینم عاشقه.
بله.
داستی. بله. یه عاشق هست که گفتم که میسازه خودش.
مثلا
اینها عاشق های واقعی اینها هستن.
درست.
حالا میام دیگر هومه همین و آهنگ ها تفاوت داره.
بله.
یعنی آهنگ های فولک عاشقی رو استاد من میگفت 444 آهنگ فولک داره.
درست.
عاشقی. یعنی چی؟ شما همدان میای میبینی که فرق میکنه. آهنگش فرق میکنه.
درست.
حتی در تبریز اگه زندگی میکنه میری به قرهداغ، محله منطقه قرهداغ، آهنگ هاشون فرق داره.
متفاوت.
خودشون فرق دارن. میگه آهنگ های ملی هست، مثلا کشور آذربایجان مینوازه، ما هم اونو بلدیم.
بله.
خب
خواننده‌هاشون میخونه.
و حتی زنجان هم بلده میخونه.
بله.
ولی یه آهنگایی هست که بخصوص اون منطقه است. مثلا هشت رود، تکاب، میاد خود زنجان، منطقه زنجان رود، اونا میگن زنجان چای.
بله.
میری تو روستا یک منطقه هست به نام ویستان. نرسیده به قزوین.
بله.
کلا آهنگ ها فرق میکنه.
درست.
خب اینی که منطقه به منطقه
هر ناحیه برای
آره. فرق میکنه. ولی اینم یادم رفت بگم که شما میان توی ببین از ارومیه میام آهنگ ها نزدیک آهنگ های ترکیه هست.
درست.
چرا؟ چون به اون مرز نزدیک هست. ولی شما میان تبریز این بالابانو دایره به این اضافه میشه.
درسته.
این منطقه شیروان آذربایجان، چشور آذربایجان با منطقه برچاله و فلی فرق میکنه. اونا هم تکنواز دارن، با ساز و با مثلا قپوز رو با بالابان می نوازن.
بله.
و میان منطقه شیروان این منطقه میانه تبریز.
درسته.
سازهای کوبه‌ای به اضافه میشه.
اضافه میشه.
به یک قسمی در موسیقی هست در آذربایجان میگن که ساز بالابان، یعنی ساز و قپوز به همراه بالابان، تار قوال. قوال همون دایره.
بله.
بله. یعنی این دوتا هر کدوم با هم زیبا میشه.
بله.
خب بعد این چقدر سابقه داره؟
پیشینش به کی برمیگرده؟
این ترکیب منظورمه.
ترکیب؟
آره. این که مثلا بالابان میاد اضافه میشه به ساز عاشقی، این میگن نسبتا متأخره. چقدر مثلا متأخر؟ بنظر شما این
من مطالعه نکردم اینو، ولی از زمانی که بالابان دیگه ساخته شده فکر کنم
خیلی قدیمی بالابان.
آره.
قدمتش هزاران ساله.
آره. اومده دیگه با این عجین شده.
حالا باز من سوالای در مورد رابطه چون راجع به فولک صحبت کردن، تفاوت موسیقی فولکلور محلی اون که غیر حرفه‌ای اجرا میکنن هم داریم که
بله البته و البته خوبه که استاد برای شنوندگان خوب برنامه یک کمی راجع به ساختار این ساز توضیح بدیم. این ساز تشکیل شده از یک کاسه‌ای که حالت خربوزه‌ای شکل داره، تا جایی که من میدونم باید عدد 9 در ترک ها و ساختار این ساز حتما مراعات بشه. عدد 9 گویا در بین خود عاشق ها و منطقه یک شکل خاصی داره، یک تعریف خاصی داره. تا جایی که میدونم 6 پرده ایه که بر بیخ دست است و بر روی خود ساز سواره و حدود 12 پرده یا 11 پرده هم بر روی دسته ساز بسته شده با 9 کوک، 9 دسته کوک، درست میگم یا 10 تا؟ 9 تا سیگه، درسته، با 9 دسته کوک که سیم ها باهاش کوک میشه. و اگه توضیح بیشتری هست، این به لحاظ ظاهری من این ساز رو عرض کردم، اگه توضیح بیشتری هستش خودتون بفرمایید استاد.
همین 9 ترکه درسته؟
بله،
9 از 9 ترکه. ببین 9 تا سیمه، 9 تا عاشق میگن، اون بالا رو عاشق، اینه اون کوک کننده مثل قاب گوسفند است.
بله بله،
اون عاشقه نه عاشق،
عاشق.
آره اونو که گوشی میکنه، آره گوشی.
بله بله،
اون از اون. آره ببین، این یک معمایی هم شعر هست الان در فکرم نیستش که اونو همینو با شعر گفتن، که همین 9 تا سیمی که روی این هست، به قول شما این 9 تا چه حکمتی در این ساز هست که میگه که این 9 تا سیم 3 راه رو جدا کرده. اونجا نگاه کنید.
بله، یعنی بله، درسته. آره،
کوک این ساز هم فرق میکنه. مثل این نیستش که شما کوچ رو در نوت مثلا سول بریم در سگاه بزنیم، این جای خود داره،
این با خونهای متفاوت.
بله، سگاه رو باید بریم مثلا تو روی این پرده هاش هم فرق میکنه.
بله،
7 تا پرده است قدیم، پرده هاش ببین، ما میگیم باش پرده یا دیوان پرده است، جده ما میگن دیلغم، من خودم میگم دیلغم، روحانی، شاه پرده، سلدوزی، قزره، قراباغ مخالف و همین سلدوزی قزره رو بهش بگیم گشا پرده.
درسته،
همینجوری هم به شاگرده همون یاد میدیم.
بله
بله،
که پردهای اصلی نیست.
بله، پردهای اصلی. کرون هم کرون این ساز نداره، نیم پرده داره، برای
مثل تنبور کرمون.
بله بله، الان جدیدن میبندن، همینم هم کاملش کردن.
بعد سوال دیگه که پیش میاد، حالا چون حوزه ها رو هنوز نگفتیم کامل، اگه بخوایم قیاس بکنیم با موسیقی دستگاهی، بیشتر تو کدوم فواصل اجرا میشه؟ مثلا بگیم فردا ماهور مثلا نزدیک به ماهور، یا مثلا به شور، یا
نه کوچ باید بکنی. ما ماهور رو اکثرا در پرده روحانی همه میزنیم.
نه، منظورم در قطعات عاشقی کدوم دستگاه بیشتر معادل، مثلا در موسیقی مقامات اگه بخوایم قیاس بکنیم؟
در همه دستگاه ها این
فعالیت میشه.
بله، همه رو داره.
و هواها چی؟
هواها فرق میکنه.
آه، منظورم
هواهای عاشقی با
همونه، هوا عاشقی
مقام فرق. شما یه خواننده رو، من خیلی گفتم اینو، خواننده آذربایجان که میخونه مقامات رو میخونه،
بله،
یا همون دستگاه های موسیقی رو میخونه، شما بگیم برای من یه دونه جغال تزریس بخون،
نمیدونه. درست،
شاید عاشقا بعضی هاشون الان اومدن همین مقامات رو میخونن.
بله،
خب بالاخره میخونه،
تاثیر گذاشته.
ولی عاشق اصلش اینه که اون هواهای همین ساز رو بده.
اصلا
خب و شعرهاش،
یعنی هر هوایی شعر خاص خودش هم.
ببین وقتی میگی طرز نیست، یعنی همون جناسه.
درست،
شعرش هم جناس باید باشه.
درست،
اینا این قدرت عاشق رو در میدان عاشقی، در هنر عاشقی نشون میده. عاشق برای من یه دونه تزریس بخون، بعد میگه چی؟ میگه یک تزریسی که مثلا لب به هم نمیخوره، دو داختای مزه، هم شعرش جناسه، هم دو داختای مزه، هم با این میشه مشاعره بکنی.
مثلا
آره، قدیم اینجور بود دیگه، عاشقا از یه منطقه، فرض کن من از تبریز میمدم زنجان،
بله،
میگفتن آقا یه عاشق اومده اینجا، از کجا؟ از تبریز. استاد اونجا میمد، منو ترازو میگه، میزان میکرد، نظام، ما میگیم نظام ترازو.
بله،
اینو میمد اونجا، از کجا؟ فلان. یک حرفی به من میزد، میگه ساز رو کوچ کن رو ساز من، فلانشو بخون بینم.